فصل سوم.
تو باید این سفر رو تا لندن تنهایی بری. طبیعتاً بلیط باید دست خودت باشه.
چی؟ تنهایی باید برم لندن؟
معذرت میخوام، انقدر سرم شلوغ بود که یادم رفت به شهر رو بگم که من تو این سفر نمیتونم همراهت باشم. میدونیم کلی برنامه نیمه کاره دارم که حداقل 3 هفته دیگه میتونم بیام لندن. البته جای نگرانی نیست، خوشبختانه پروازت یک سر است و تو فرودگاه لندنم راننده من به سراغت میاد. یه پرواز خوب و بی درد سر.
ولی شوهر خاله،
واریز قرار نشد قرقر کنی، الانم داری دیر میکنی. خوشبختانه ساک و چمدون آنچنانی نداریم. برو نترس، یادت باشه که تو خدا رو داری و البته دعای خیر ما رو.
ولی
خدا نگهدار واریز، من دیگه باید برم. به مریم و بچه ها سلام برسون، اونا از دیدنت خوشحال میشن. راستی از این در باید بری، این در به سمت محل پرواز میخوره.
قوی باش، تو میتونی. اصلا ببینم گفت از کدوم در برم. از اون. آره خودش از این در. وقتی محمد شما فرح شوهر خالم بهم گفت که نمیتونه با هم بیاد لندن، داشتم از ترس سکته میکردم. اما خب بالاخره سوار هواپیما شدم. بیشتر از ترس پرواز و ابهت هواپیما، همه چیز اطرافم آزاردهنده بود.
باید جالب باشه.
الان که تعریف میکنم آره، ولی در زمان خودش برام یه فاجعه بود. مری از همون اولش گند زدم. شوهر خاله برای من تو جایگاه درجه 2 جا رزرو کرده بود، اما من اولین صندلی خالی که پیدا کردم پریدم روش. درست مثل موقعی که خونه بودم و روی حسیرهای بافته شده مادرم ملو میشدم، با یه قیافه احمقانه لم دادم اونجا. اولین سفید پوستی رو که تو عمرم دیدم یه انگلیسی یخ بود که میخواست حلیم کنه جام اونجا نیست. مهماندار که از گیجی من سر در آورده بود بلافاصله به دادم رسید و قبل از اینکه نگاه های ابلهانه من اون مرد رو دیوونه کنه، منو به صندلی مخصوص خودم راهنمایی کرد. بماند که سر شکلات های تعارفی که تو هواپیما ها میدن و معمولا همه فقط یکی دو تا دونه بر میدارن چه وحشی بازی در آورد. از همه بدتر مشکل دستشویی بود. وای، بعد از 7-8 ساعت پرواز احساس کردم که باید برم دستشویی. این قسمت سفرم خیلی بد بود. اولش چند دقیقه مسافرها رو زیر نظر گرفتم و بالاخره فهمیدم که اتاقه که تای هواپیما خونه آرزوهای هر کسیه که مثل من احتیاج به توالت داره. فکر میکردم مشکل فقط رفتن تا دم در اون اتاقه که، اما نه، مشکل اصلی استفاده کردن از خود توالت بود که من اصلا ازش سر در نمی آوردم. برای همینم حدود 10 دقیقه وقت کلی از مسافرها رو تلف کردم تا راه درست استفاده کردن از وسایلی که توی توالت هواپیما بود بمیاد. اما انگار مشکلات من تمومی نداشت. موقع پیاده شدن تو فرودگاه خراب شده لندن، رو پله برقی لنگه یکی از صندلای قشنگم گم شد. من حتی بعد از دیدن راننده شوهر خالم که حسابی انگلیسی حرف میزد نتونستم پیداش کنم. جالب اینجا بود که به محض وارد شدن به لندن اولین برف به زندگی ما دیدم. لباسم اصلا برای اون هوای سرد مناسب نبودم. علاوه بر اون همه راه تا خونه با راننده مخصوص سفیر بحث کردم. میخواست نقش رئیس رو واسم بازی کنه، اما من میخواستم بهش بگم که عضوی از اون خونه بادم. توهمی که فردای روز ورودم به لندن باطل شد و من فهمیدم که فقط یه خدمتکارم که باید کار نظافت رو گاهگاهی هم پخت و پس انجام بدهد. خانه مریم خیلی وسواسی و سختگیر بود. اون 7 بچه داشت و البته مسئولیت صوفی دختر بچه ملوس خواهر شوهرش هم که فوت کرده بود به عهده‌اش بود. اون عادت داشت همه کاراشو با نظم و ترتیب انجام بده. منم باید 4 سال مطابق سرنوشتم با همین سیستم زندگی
میکردم. ولی بازم از چاله‌ای به چاهی تازه افتادی.
نمیدونم، اما بودن دایی عبدالله که برای تحصیلات اومده بود اونجا و بودن باسما دختر بزرگ خاله مریم کمک بزرگی از لحاظ روحی برای من به حساب
میومد.
آره، گرچه دایی عبدالله بیشتر تو دانشگاه بود و باسما همش کتاب میخوند، ولی اون دوتا تو اون 4 سال همدمای خوبی باسم.
سلام واریس، حالت چطوره دایی جون؟
سلام دایی عبدالله. یه دختر بخت برگشته صحرایی دور از خانواده که کارش فقط گردگیری و شستن حمام و دستشویه، با این همه تکرار کسل کننده چه حالی میتونه داشته باشه؟
تو هنوز از دست مریم و محمد دلگیری؟
من فکر میکردم اونا منو مثل بچه خودشون میدونن، اما مثل اینکه اشتباه فکر میکردم. به نظر اونا من فقط یه خدمتکارم، یه کنیز احمق که با رویه های پیشرفت و ترقی اومده اینجا، اما جز گردگیری و شستن عموم و توالت کار دیگه ای ازش ساخته نیست. بی انصافه حتی از رفتن من به مدرسه که کاملا مجانیه جلوگیری میکنم.
بس کن واریس، تو حتما موفق میشی. محمد از این که بدون اجازه اون چند جلسه به مدرسه شبانه رفتی ناراحته. ببین بیشتر این دیپلمات ها همین جوری هن. خیال میکنن مردم سربازن و اونا فرمانده، ولی ته دل هیچ کدومشون رنگ و ریا نیست.
امیدوارم. هرچی که هست فعلا من باید به شغل شریف گردگیری مشغول باشم.
نگران نباش، من کم کم راضیشون میکنم.
من که چشمم آب نمیخوره. اما به شما اعتماد دارم.
خوبه، این خیلی خوبه. حالا که به این دایی عبدالله دانشجو اعتماد داری، بگو ببینم میدونی نهار چی داریم؟
بله که میدونم. میدونم چون امروز اون آشپز بدقلق خاله مریم رفته مرخصی و من خودم آشپزی کردم.
وای دلم قش رفت، لابود برای گفتن اسم غذام باید بهت هدیه بدم ها؟
نه خیر دایی، چون من وضع دانشجوها رو خوب درک میکنم، هدیتون پیشکشتون. نهار امروز ماکارونی با روش فاطمه و پخت واریسه.
چه خبر داغ و عالی بود، دست درد نکنه واریس خانم.
باسما با تو هستم.
دیگه چی شده واریس؟ نکنه باز میخوای بری مدرسه؟ دیروز به خاطر طرفداری از درس خوندن تو به اندازه کافی سرزنش شدم، فعلا هم نمیتونم کاری برات انجام.
کی از مدرسه حرف زد؟ با بعضی که اینا پیش گرفتن من تا آخر عمرم باید یه مستخدم بیخاصیت باقی بمونم.
پس چی شده؟ ببین من تازه به قسمت‌های مهم رمانی که دارم میخونم رسیدم، حالا دختره میخواد خودشو به خاطر پسره بکشه.
باسما تو از خوندن این همه مزخرفات خسته نمیشی؟
نه خانم. خانوما حالا میگی چی کار داری یا من به کارم برسم؟
میگم. الان چند روزه یه مرده از همین انگلیسیای سفید و بور که موشم دم اسبی میبنده تو رو مدرسه صوفی میفته دنبالم.
خب چرا نمیزنی تو سرشو به پلیس تحویلش نمیدی؟
مشکل درست همینجاست دیگه. من که زبان انگلیسی رو بعد از 2 سال که اینجام به لطف خاله جان و شوهرش بلد نیستم، جز چند تا کلمه احمقانه که از دهن شما شنیدم چیز دیگه ای نمیتونم تحویلش بدم. از طرفی بی خودی هم نمیخوام قشقرق بپا کنم.
ای کلک، نکنه خودت هم بدت نمیاد؟
باسما تو که هیچ وقت تفاوت جدی و شوخی رو نمیدونی.
خیلی خوب دختر سهره، چرا جوش میاری؟ مشکل تو بگو تا حلش کن.
خب مشکل اینجاست که اون مرده پدر یکی از دختر بچه های همکلاسی صوفی ماست. امروز صوفی رو مجبور کردم بهش بگه مزاحمم نشه. صوفی هم پیغام آورد که اون فقط یه عکاسه و میخواد ازم عکس بگیره.
چجور عکاسی؟
نمیدونم. این کارتو داد به صوفی که بده به من.
بدش ببینم. مالکوم فیرچایلد، عکاسه تبلیغاتی. خب چه جور تبلیغاتی؟ احتمالاً باید یکی از این عکاسای مد باشه.
مشکل منم درست همین جاست. من نمیدونم که این یارو برای من نعمته یا نکبت. من یه چیزایی در مورد عکاسی مد لباس از ایمان، همون دختری که مادرش با خاله مریم دوسته، از اون شنیدم. واسه همین توی این قضیه موندم.
خب نمیدونم واریس. راستش من الان همه فکر و ذکرم پیش دختره که بیچاره رمانه. فعلا برو، بعدن در موردش تصمیم میگیری.
چون که همیشه سر بزنگا گرفتاری.
واریس، اون فقط آقای مالکوم پدر دوستم کلاراست، همون که اون روز کارت ویزیتشو به ما داد.
خیلی خوب باشه، برو بهش بگو که خاله واریس گفته که از اون کارای اون هیچ خوشش نمیاد.
اون که کار بدی نمی کنه.
تعقیب کردن ما کار بدی نیست.
ولی آخه اونم
همین که گفتم، من بزرگتر تو هستم، باید از من اطاعت کنی. برو بهش بگو.
باشه.
مرسی که چندش آورد، خجالتم نمیکشه. چی شد؟
هیچی، بهش گفتم.
خب حرف بزن بچه، چون چی گفت؟
هیچی، از من پرسید که خاله زبون ما رو بلد نیست. منم گفتم نه.
خب
اونم گفت که نمیخواد مزاحم بشه، فقط میخواد از تو برای مدل عکاسی مد دعوت به همکاری کنه.
برو بهش بگو همین جوری بی حساب و کتاب که نیست.
واریس مؤدب باشا، اون پدر دوست منه کلارا.
خیلی خوب، برو بهش بگو اگه میخواد من باش حرف بزنم باید از بزرگترم اجازه بگیرم.
درسته، حالا این شد یه چیزی. من رفتم.
نیم وجبی واسه من آدابدان شده. درسته، حالا این شد یه چیزی.
هی واریس، اینجایی؟
انتظار داشتی کجا باشم؟ اصلا به جز خونه کوفتی شما کجا دارم که برم؟
یه ذرت بوداده بخور.
نیم ساعت دیگه باید بخوابم، اون وقت میگی ذرت بوداده بخورم؟ لابد میخوای تا صبح از دل درد خودم بپیچم.
تو هنوز از دست من دلخوری؟
گیرم که بل، چه فرقی به حال تو داره؟
بی‌انصاف نباش واریس، من دوست دارم.
آره میدونم، از همدردیات معلومه.
من به خاطر همه تبعیضایی که برای تو میذارن متاسفم، ولی خب کاری از دست من بر نمیاد. پدر و مادرم همش میگن که به خاطر مصلحتت این کارا رو میکنن.
آره من درکشون میکنم. آقا اگه من همراه خانواده تلویزیون تماشا کنم و مثل بقیه رو میز خانوادگی شام و نهار بخورم، آسمون اخموی لندن به زمین خیسش میچسبه و دنیا به آخر میرسه.
واریز بی اینا رو فراموش کن.
گفتنش خیلی آسونه، مخصوصا برای تو که همه جور آزادی داری و همه کار میتونی بکنی. اما من چی؟ من به جز یه پول تو جیبی مختصر که برای کلفتی میگیرم چه دلخوشی دارم.
ولی من به خاطر تو از ایمان کلی اطلاعات گرفتم.
اطلاعات؟ چه اطلاعاتی؟
در مورد عکاسی مد.
راست میگی؟
دروغم جدی مونه.
خب اون اطلاعات چی هست؟
من با ایمان حرف زدم، اون گفت که عکاسی مد یه کار خوب و پردرآمده.
یعنی من میتونم مدل عکاسی بشم؟ هیچ خطری نداره؟
خطر؟ از چه خطری حرف میزنی؟
یعنی اونا ممکن است من سوء استفاده نکنن؟
آه واریس، همه آدم ها که یه جور نیستن. از اون گذشته تو میتونی توی قراردادت قید کنی که پوشیدن لباسایی رو که با شونات دینیت جور در نمیاد و قبول نمی کنی. هیچ کس هم نمیتونه تو رو مجبور کنه که لباسایی رو که دوست نداری بپوشی و مدل عکاسی بشی.
یعنی واقعا میشه باز ما؟
چرا نمیشه؟ مگه اینکه خودت نخواه؟
آه من میخوام.
خیلی خوب، اگه بخوای میتونی.
میتونی باز ما پوشیدن و امتحان کردن لباسای جور با جور کار هیجان انگیزیه. تو میتونی خودتو تو انواع پوششایی که تا حالا ندیده بودی امتحان کنی. من فکر میکردم داشتن این شغل یه جور بیحیاییه. از داشتن علاقه به این شغل احساس گناه میکردم. میدونی
تو دیوونه ای دختر. میتونی چند تا زن دیندار در سراسر دنیا تو کار مد و عکاسی مدن؟ خود من چند تا از مجله های مد لباسای اندونزی و مالزی رو دارم. لباسای اونا به آدم وقار و پوشش میده. به نظر من خیلی هم از مدای بیریشه غربی بهتره.
پس چقدر خوب شد که با اون مرده دعوا نکردم.
منظورت پدر دوست صوفی نیست؟
آره همون. میدونی احساس میکنم اون نشانه راهنمای خوبی برای آینده من.
فکر کنم پدر اومد.
من باید برم برای شوهر خاله چای ببرم. بعدم بیشتر حرف میزنیم.
باشه.
تو خطر یه لوس.
تو اتاق پذیرایی میبینم اتواریس خانو. داره با چرخ دستی و بساط چایی میاد.
صبور باش دخترم، ما باید کمکش کنیم.
بیچاره واریس، بیچاره.
سلام شوهر خاله محمد.
سلام واریس، خسته نباشی.
اینم چای شبانه.
چای؟
خب بله چای. شما معمولا این ساعت بعد از برگشتن از سفارتخونه چای میل میکنید؟
آه من بله درست.
با شکر یا تلخ؟
نه من امشب چای میل ندارم واریس.
واریس لطفاً بشین.
خیلی جون از لطف شما ممنونم، اما کلی کار نیمه تمام دارم که بعد انجامشون بدم. آخه
گفتم بشین.
شما هم چای میل ندارین؟ رفتاریتون چقدر عجیب شده. باز ما تو چرا مثل مرغای برگرده موشید کس کردی؟
واریس بهت گفتم بشین.
چشم.
امروز شوهر خاله محمدت با سومانی تماس داشت، با موگادیشو.
چه خوب.
متاسفانه باید بگم اصلا خوب نیست. خاله شهر رو خبر بدی به ما داد.
خبر بد؟
بله، اون خبر داد که دوتا از برادر و خواهرات مردن.
چی؟ برادر و خواهرای من؟ ولی من یه دوجین خواهر و برادر دارم. شما از کدومشون دارید حرف میزنید؟
همون برادر غیر عادی که موهای سفید داره و خواهر بزرگت امان.
نه امکان نداره. امان و پیرمرد کوچولو، اونا بهترین برادر و خواهر من بودن. در واقع باید گفت همه یه خواهر و برادرای من مردن.
واریس به خودت مسلط باش، مرگم جزی از واقعیت‌های زندگیه.
باز ما من دارم مزمحل میشه. کمکم کن از این کابوس تلخ بیام بیرون.
واریس بیچاره.
پس کابوس نیست، واقعیت داره. آره باز ما من بهت گفتم که با همان دعوام شده بودم و باور کن که دوستش داشتم. اون پیره برز کچلوی بیچاره رو همینطور. وای حالا به سر مادرم چی میاد؟ خدای بزرگ.
مریم لطفاً ببرش.
باز با کمک کن.
چشم ماما، چشم. واریس بیچاره بیا بریم. واریس. هی واریس. واریس بلند شو.
برم کن باز، ما حوصله ندارم.
پاشو دیوونه، مادرم باید کار داره.
بهش بگو من غذا نمیخورم، همه کارهای خونه رو انجام دادم.
واریس، مامان با تو کار واجب داره، یعنی یه نفر تو رو پشت تلفن میخواد. پاشو دختر.
چی؟ منو پشت تلفن میخواد؟
آره، تلفن از موگادیشوه.
خود شهرو؟
نمیدونم، مادرم فقط با عجله به هم گفت که تو رو پای تلفن میخوان.
ای خدا، یعنی ممکنه خاله شهرو از مادرم خبری داشته باشه؟
من نمیدونم، فقط زود باش. با این فسفس تو کلی براشون پول تلفن میاد.
باش باش بریم باز، نباید بیشتر از این منتظرشون بخیر.
خیلی خب بودو بیا. مادر داره باش صحبت میکنه، زود باش بیا.
خواهر بالاخره خودش اومد، خواهش میکنم به سفارش کن. خودت هم مراقب سلامتیت باش.
با من کار داره؟
بله بیا صحبت کن.
الو، من واریس دیری هستم.
بیا بریم باسمان.
باشه. کی پشت خط ماما؟
باید بریم، فعلا بهتره که بریم.
خیلی خوب باشه.
پشت خط تلفن از موگادیشو تو رو میخواست.
باور کردنش سخت بود مری، همون پشت تلفن مادرم داشت حرف میزد، از موگادیشو و خونه ی خاله شهرو داشت با هم حرف میزد.
خوب
اون قصه تلخ مرگ پیرمرد کوچولو رو برام تعریف کرد و گفت که چطور امان که 8 ماه حامله بوده، برای بردن پیرمرد کوچولو به موگادیشو پای پیاده رفته صحرا، و چطور هر دوی اونا تو راه رسیدن به بیمارستان در میونه راه واموندن و جون.
متاسفم.
در واقع ما 3 نفر از اعضای خانواده رو یک جا از دست داده بودیم. مادرم با تمام قدرتش به هم ریخته بود و میخواست خودش رو بکشه. اما خب هرچی باشه، ما اعتقادات خودمون رو داریم و خودکشی برامون گناه بزرگی به حساب میاد. مادرم همه ی زندگی صحرا رو رها کرد و رفت به موگادیشو. روزی که برای من تلفن کرد، چند روزی از اقامتش تو پایتخت و منزل خاله شهرو میگذشت.
اوه، بستگی که تو تعریف کردی مادرت به خانوادتون داشت، مسافرتش زندگی خانواده و اون همه بچه رو فلج نکرد؟
چرا، تا حدودی چرا. همون من یادم رفت بگم پدرم یه زن جوونم گرفت که تو کارای خونه کمک حال مادرم باشه.
خب البته این جزو رسوم شماست. خب مادرت دیگه چی بهت گفت؟
همه حرفایی که بقیه مادرای دنیا به دخترای مستعصلشون میزنن. انگار خاله مریم حسابی گزارشای منو داده بود. مادرم به جون خودش قسمم داد که با مرگ امان و پیرمرد کوچولو کنار بیام و سعی کنم غذا بخورم. البته حق با اون بود، چون من تقریبا تنها امیدش بودم و اگه واقعا دوستش داشتم باید خودم رو حفظ میکردم. از اون روز چند هفته هم گذشت و اتفاق به خصوصی نیفتاد، تا اینکه یه روز آقای مالکوم اومد خونه ی خاله مریم و از اون تقاضای ملاقات کرد.
تزئینات خونه شما واقعا زیباست خانم سفیر.
متشکرم آقا.
همشون صنایع دستی سومالیه؟
نه همشون. مثل اینکه شما با من کاری داشتین.
بله، من پدر یکی از دوستان صوفی کوچولو هستم. اونا با هم توی مدرسه درس میخونن. کار من عکاسی مده. همیشه هم دنبال کسانی میگردم که دلشون میخواد برای مدل شدن استخدام بشن، با حقوق مکفی و همه ی مزایای مربوط به قوانین کار. حتی این روزا کسانی که مناسب این شغل باشن کم پیدا میشن. من متوجه شدم که مستخدمه سومالیایی شما که متاسفانه به زبان انگلیسی هم مسلط نیست، برای مدل شدن کاملا مناسبه. البته پیشا پیش بگم من اونو واسه مدل لباسای کاملا پوشیده و مطابق با دستورات دینی شما میخوام. برای همینم مصدق شما شدم تا از اون دختر خانم دعوت به کار کنم. فکر میکنم طبق رسوم شما باید اول با قیم یا بزرگترش توافق کنم، درسته؟
البته از اینکه با آدم فهیم و دانایی مثل شما طرف هستم خیلی خوشحالم آقای مالکو. اما باید بگم که اطلاعات شما در مورد فرهنگ و رسوم ما متاسفانه کامل نیست. شما همین الانم رسوم ما رو زیر پا گذاشتین و بدون حضور شوهرم با من مشغول حرف زدنین. البته من اینو به حساب حسن نیت شما میزنم. لزومی نمیبینم که برای شما بیشتر از این در مورد قوانین و رسوم خودمون حرف بزنم، چون در بخش فرهنگی سفارتخونه ما به همه سوالات این چنینی پاسخ داده میشه. اما مایلم به اطلاعتون برسونم که تقاضای شما در واقع یک امر محاله. امکان نداره که شما دخترک رو به عنوان مدل استخدام کنیم.
ولی سرکار
خانم، بهتون گفتم امکان نداره.
بسیار خوب خانم محترم، از اینکه برخلاف سنت‌های شما مزاحمتون شدم متاسفم و بیشتر از اون برای تشخیص غلط خودم. راه خروج رو خودم بلدم خانم. خدا نگهدار.
مادر، شما اون مرد رو رنجوندی.
به درک.
ولی پیشنهاد اون شانس خوبی برای من بود.
من نمیتونم بذارم دختر خواهرم مثل شامپانزه لباس بپوشه و هی خودشو به این اون نشون بده. داغ دیدگی اون بیچاره بس نیست که حالا ننگ خود نمایی تو رو یدک بکشه.
ولی مادر، خودت هم خوب میدونی که این شغل منافاتی با آداب و رسوم ما نداره.
دهنتو ببند باسما. واریس، تو هم فکر نکن که به بهانه داغدار بودنت هر غلطی که خواستی میتونی بکنی. خدا رو شکر که به زودی همه ما به سومالی برمیگردیم و این داستانای مسخره تموم میشه. حالا هم برین تا من به کارام برسم.
آره چشم، بهتره بریم. جایی که حرف حساب خریدار نداره همون بهتر که ما بریم. بیا بریم واریس.